شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. سپیده رشنو به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا تفهیم اتهام شد. جامعه جهانی بهایی ویدیوهای آموزش بهاییت در مهد کودک ها را صحنه سازی خواند. یک مقام وزارت اقتصاد از افزایش 500% بدهی دولت به بانک ها اطلاع داد. درود شنونده گرامی، بیش از یک ماه پس از بازداشت و سه هفته پس از پخش اعترافات اجباری، مرکز رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی اطلاع داده که سپیده رشنو معترض به حجاب اجباری با دریافت کیفرخواست رسما محاکمه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا امروز به نقل از مراجع قضایی جمهوری اسلامی اتهامات منصوب به سپیده رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق به فساد و فحشا گزارش کرد. سپیده رشنو 28 ساله، هنرمند، داستان نویس و ویراستار، اواخر خرداد در تهران مسافر اتوبوس BRT بود و پس از اعتراض به زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرد، 25 خرداد بازداشت شد. مدتی بعد از بازداشت تصاویری از اعترافات اجباری او در سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی بر چهره سپیده رشنو را نشان می داد. هنوز تاریخی برای جلسه محاکمه سپیده رشنو اعلام نشده است. جامعه جهانی بهایی گزارش های مربوط به آموزش آموزه های این دین در برخی مهد کودک ها در کشور را صحنه سازی و ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید جمهوری اسلامی خوانده است. مرکز با انتشار گزارشی در روز جمعه اعلام کرده، همزمان با هجوم ماموران به خانه بهائیان به بهانه دستگیری مربیان پیش دبستانی در 9 مرداد، شماری از ماموران نیز وارد مهد کودکی در یکی از شهرهای بزرگ شدند، کتابها و جزوه های بهایی را میان معلمانی که هیچ یک بهایی نبودند پخش کردند، سپس به کارمندان مهد کودک دستور دادند مقابل دوربین بگویند این مواد آموزشی را بهائیان به مهد کودک آورده میان مربیان توزیع کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی 10 مرداد با انتشار اطلاعیه اعلام کرد اعضای هسته آنچرا که حزب بهائیت توصیف کرد بازداشت کرده است و به گفته یک معاون وزیر اقتصاد، وابستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی به بودجه دولت در 10 سال گذشته تا 50% افزایش یافته و بدهی دولت به بانک‌ها بیش از 500% رشد داشته است. به گزارش ایلنا، محمد هادی صبحانیان امروز از افزایش حجم نقدینگی تا بیش از 700% و نرخ رشد نقدینگی تا 56% اطلاع داده است. وزیر میراث فرهنگی جمهوری اسلامی اخیراً طی اظهاراتی عنوان کرده که بعد از انقلاب معماری ایران به کل نابود شده است. برخی منتقدان و ناظران هم گفتند چه چیزی نبوده که بعد از انقلاب 57 نابود نشده. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بعد از انقلاب ما معماری نداریم. ما بعد از انقلاب معماری ایران را نابود کردیم. این چکیده صحبت‌های اخیر عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی است که حالا صحبت‌هایش با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی معماران ایرانی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
ما باید یه آسیب‌شناسی از گذشته کنیم. یه آسیب‌شناسی جدی اینه که ما کلاً معماری رو به هم زدیم. یه جایی معماری رو نابود کردیم. ما در طول تاریخ چند هزار ساله هر سلسله اومده، گروهی اومده، حکمرانانی آمدن، باز به تعبیر رهبر معظم انقلاب، به دلیل سرپنجه هنرمندان ایرانی ما یه معماری مشخص داشتیم. حتی دوره قبل، در دوره پهلوی، ما یه معماری روشن داریم که مربوط به هنرمندان ماست، مربوط به معمارای ماست. خب ما بعد از انقلاب معماریمون کلن نابود شد، نداریم.
بسیاری از معمارهای ایرانی در واکنش به صحبت‌های اخیر آقای زرقامی این پرسش را مطرح کردند که آقای زرقامی تا امروز کجا بودید؟ انتقادهای ما را تا حالا نشنیده بودید؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟ به گفته کارشناسان این حوزه، پس از انقلاب اسلامی ایران از استثناءات که بگذریم، آنچه در حوزه معماری اتفاق افتاد و گسترش پیدا کرد، گرایش به ساخت ساختمان‌هایی بود که به شهر چهره ایران اسلامی بدهند. ساختمان‌هایی که مثل قارچ با پشتوانه‌های مالی دولت و ارگان‌های دولتی ساخته شدند و بعد هم کم کم گوشه‌های شهر ایران سر برآوردند. ساختمان‌های زشت و بی‌قواره که هیچ نسبتی با روحیه و شخصیت اصیل معماری ایران نداشتند و بسیاری از ساختمان‌های قدیمی هم با نهضت بساز و بفروش‌ها کوبیده شدند و بعد بدون هیچ دغدغه و درکی از زیبایی و تناسب کچ سلیقگی را در خیابان‌های شهر به نمایش گذاشتند. استاد و مهندس امیر هوشنگ اردلان از معماران با سابقه ایرانی و از شاگردان مهندس هوشنگ سیحون در تهران در گفتگو با رادیو فردا میگوید این داستان بسیار فراگیرتر از معماری است.
به نام خدا ترجیح میدم که با دو بیت شعر خودم رو معرفی کنم و بعد در حد بسیار کوتاه و خلاصه خودم رو شرکت بدم در جمع شما. و این سروده این هست: در حلقه ارادت یاران اهل دل، چون ریگ خرد جویم و خاری ز گلشنم، نامم مپرس از کسو رسمم مگیر پی، تنها نشانه ذره خاکی ز میهنم. بسیار موضوع فراگیری هست، یعنی فقط داستان معماری نیست که شاید بگم بسیار بسیار کاسته شده از کیفیتش، خیلی مسائل دیگر رو هم در بر میگیره. یعنی معماری یک انباری مادره. مثال میزنم از ابن بطوطه که یک سیاحی بوده تقریبا در حد مارکوپولو و سالها گشت و گذار میکرده در جهان. ازش وقتی میپرسن حاصل گشت و گذار تو پس از این همه سال چی بوده، حرف خیلی عجیبی میزنه. این مکتوب و مستنده، میفرماید که من از دو نکته به هر کانونی که نمیشناختم وارد شدم، میتوانستم حدس بزنم به کجا پا گذاشتم: موسیقی و معماری. این حرف ابن بطوطه در 800-900 سال پیشه. یعنی میخوام بگم معماری کالبد اجتماعیه که با یک نگاه میشود اون فرهنگ زیستی رو دریافت کرد. این از داستان معماری.
عزت‌الله زرقامی در این مصاحبه که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، برای تایید صحبت‌های خود برای نمونه به ساخت مسجدی در کنار تئاتر شهر تهران اشاره کرد. مسجدی که نزدیک به 20 سال پیش کلنگش به زمین خورد و هنوز همین ساختمان پر از حاشیه است.
شما میرید سر چهارراه ولیعصر، تئاتر شهر رو میبینید با اون زیبایی، با اون طراحی، با اون کارمری. ما کنارش میایم یه مسجد میسازیم، هیچ نشانی از معماری توی این مسجد نیست. اصلا من نگرانم اون کسی که اومده این مسجد و با این معماری چسبونده به این تئاتر شهر، شاید ناخودآگاهی کسی هدایت کرده که شما بیا تو این تصویر بگو این مال قبل، این مال بعده. اینا خیلی حرفای خطرناکیه که امروز وجود داره. من متوجه این مسئله شدم. ما بعد از انقلاب معماری نداریم. هر کس قبول نداره بیا تو برنامه شما بشینه راجع به معماری پس از انقلاب صحبت کنه. باید جبران کنیم.
برخلاف صحبت‌های آقای زرقامی، اما بسیاری از کارشناسان این حوزه میگویند این مسجد که با نمای مرسوم مساجد تفاوت‌های زیادی دارد، بسیار خلاقانه است و کسی نسبت به ساخت چنین مسجدی اعتراض نداشته است. از همان ابتدا اعتراض این بود که چرا کنار تئاتر شهر می‌خواهند مسجد بسازند. شهرداری تهران تا کنون دو بار به ساختمان تئاتر شهر، یکی از مهمترین و زیباترین بناهای تهران، آسیب جدی زده است. یک بار با ساخت مترو و بعد هم ساخت همین مسجد که هنگام ساخت و سازش آنقدر عمیق خاک برداری کردند که سالن قشقایی آسیب دید. استاد امیر هوشنگ اردلان.
نظر جناب زرقامی که خب همه میدونیم سالها در صدا و سیما هم اهرم‌دار بودن، خب دلی که سپردن و اینجا آمدن از معماران دلسوزی کردن به عقیده من، ممنونیم از این دلجویشون. اما یه نکته خیلی کلیدی رو من میخوام هم با جناب زرقامی ارجمند و هم با معماران خودمون که یه عده موافقن یا نیستن یا هرچی، و اونم اینه که کنار یک مجموعه فرهنگی به نام تالار شهر یا تئاتر شهر در فاصله 20-25 متریش یه زمینی در اختیار آرشیتکت مسئول اون کار قرار داده میشه. اون آرشیتکت رو من میشناسم، بسیار آرشیتکت توانا و با جرأتی است، تحسینش میکنم. اون کاری که کرده به عقیده من اتفاقا برای حفظ حرمت تئاتر شهر در بسته ترین و مدفوع ترین صورت ممکن کاربری خودش انجام داده، جایی به نام مسجد. فریاد من اینجا از تریبون شما اینطور بلند میشه که ای بانی اون ساختمان، آخه مسجد جا داره، مکان داره، جا قطع بود که در فاصله 20 متری بیای و تئاتر شهر رو در واقع ویران کنی با اون حضور. من اینجا این انتقاد دارم، آقای زرقامی باید جواب من اینجا بده. بنابراین از نظر کلی بله، من قبول دارم فقط معماری نیست که پایین آمده، کیفیت از بین رفته، و بخصوص من میخوام دست بگذارم روی آموزش و پرورش که عملا منهزم شده از سطح ابتدایی تا آموزش عالی. کلن آموزش پرورش ما شده یه دریاچه یا دریایی به ارتفاع 2 سانتی متر آب، یعنی بسیار بسیار تنزل کرده.
معماری در ایران یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین هنرهاست و به همین دلیل در ایران بناهایی وجود دارد که میتوان به برخی از آنها به عنوان نمونه های درخشان شهرسازی اشاره کرد. معماری مدرن ایران نیز با تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1318 و آموزش معماری مسیر تازه ای را شروع کرد. پس از انقلاب اسلامی ایران اما شرایط تغییر کرد. از دهه 60 برج سازی و ساختمان سازی به پشتوانه ارگان های دولتی نظیر بنیاد مستضعفان هم رونق گرفت. استاد امیر هوشنگ اردلان:
نتیجه میگیرم در یه همچین تنزلی مثل جایی که باران نیاد خوشحالی میاد و همه چیز نابود میکنه. بله ما باران نداریم از نظر معنا، بنابراین وقتی که یه چیزی پایین میاد ارزشش، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق اجتماعی هم پایین میاد. و این اعتراضی که همکاران عزیز من دارن که بسیار بجاست که این فرهنگ بساز بفروشی بیچاره کرده همه رو، یعنی همه چیز آمده شده متری. من خودم به عنوان یه معمار دلشکسته گاه برخورد دارم با برخی پروژه ها، وقتی با همکارانم میایم یه کیفیت ایجاد میکنیم، یه فضای ارتباطی بین همسایگان میخوایم ایجاد کنیم که یه خویشاوندی به اختیاری رو معنا بدیم، کارفرما و صاحب اون کار میگه که آقای مهندس حالا سر منم بشکنی با این نام، اینجا شما 8 متر از دست دادید، ضرب میکنه در اون عدد کذایی که این مقدار رو شما حرام کردید. میگم عزیز من این کیفیت پنهانه، 3 برابرش برای شما مفهوم ایجاد میکنه. بنابراین در چنین جامعه‌ای که اینطور کیلویی دارن اخلاق و یا هر چیزی رو که اسم دیگری هم نمیخوام بهش بگذارم حساب میکنن، دیگه چه جای اعتراضی هست؟ صدای ما به هیچ جا نخواهد رسید. من اعتراض اصلیم به انتخاب اون زمین است، یعنی میام اینجا مچ میگیرم. آقای زرقامی جواب من بده، شما بسیار درست گفتی، خیلی هم ممنون که پیش قرابل جامعه معماران شدی، ولی اول به من بگو ببینم چرا باید یه زمینی در فاصله 20 متری یه کانون فرهنگی ایجاد بشه؟ تازه مسجد خب یه مکان معنویه، باید چشش داشته باشه، باید جذابیت داشته باشه، باید یه کانونی باشه که آدم رو در واقع به خودش و بعد به خدای خودش نزدیک کنه. اونجا اصلا من دلم نمیخواد اگه بخوام نمازی هم بخونم اصلا اون تو مسجد برم. در از خیانت رو اون انتخاب اول انجام داده.
منتقدان میگویند در چند دهه اخیر کارهای در خور توجه در این حوزه بسیار کم است. با این حال هنوز جوانان خلاقی بودند و هستند که تک و توک ساختمانهای متفاوت و زیبایی را بنا کردند که نام نبردن از آنها به دور از انصاف است. برای نمونه میتوان به کتابخانه دانشگاه علم و صنعت و مجموعه تئاتر آینی سبا اثر فرهاد احمدی، مجموعه تجاری و فرهنگی چارسو اثر محمد مجیدی، خانه شریفی ها اثر علیرضا تقابونی، پل طبیعت اثر لیلا عراقی و علیرضا بهزادی و همچنین برج مسکونی مهرآفرین اثر محمد رضا نیکبخت اشاره کرد.
اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.